بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در دوران الامر بين المحصولين بود که فعل معلوم است اجمالا که متعلق تکلیف است، ولكن تکلیف مردد است ما بين الوجوب و بين الحرمه، بما این که فعل فعل واحدی است، حکم متعلق به فعل واحد قهرن حکم واحد می شود و آن حکم واحد مردد بود ما بین الوجوب و الحرمه. و فرض کردیم که هر کدام از وجوب و حرمت باشد توسلی است، غرض از وجوب اتیان به ذات آن فعل است، و اگر حرمت بوده باشد غرض مغلا زجر از وجود آن فعل است، که گهرن فعل باید ترک بشود. اینجا عرض شدیم اقوال خمسه بود. یک قول تخییر بود، مراد از این تخییر، تخییر در مسئله سوریه است. معنای تخییر در مسئله سوریه این است بعد از اینکه مکلف ملتزم شد و احد العمارتین، یا اونی که مثل احد العمارتین است علاماسن وگین، اون اماره برای او حجت می شود، مثل خبرین متعارضین بناعن علال قول المشهور که اگر مرجح نبوده باشد حکم تخییر است. یعنی اون خبری را که مجتهد اختیار با مجتهد است، از متعارضین هر کدام را اختیار کند دل عمل ولی لفتا، او برایش حجت می شود. بدون جهت مجتهد اون خبری را که گرفته است بر طبق او فتوا می دهد. اون فتواش اگر خبر دال بر وجوب را گرفته است، اون وجوب این فعل حکم می شود برای خودش و برای مقلدینش. یا مثل فرض بفرمایی تخییر ما بین فتوا المجتهدین که با هم دیگر تساوی در رتبه دارند، یکی اعلم از دیگری نیست و فتواهاشون با هم دیگر اختلاف دارند در مسائل. این که می نویسد بعضی ها که لعل مشهور بین المتأخرین است، مقلد در این صورت مختار است و مخیر است و هر کدام از فتوای این عمل کند، معناش این است که وقتی که اون مقلد ملتزم شد که من به فتوای این آقایی که سید است بو عمل خواهم کرد، و وقتی که با اون فتوا عمل می کند، اون فتواش حجت معینه می شود. تخییر در مسئله سوریه سیرورت شیء است، حجت معینه به اختیاره، وقتی که او را اختیار کرد. کلام این بود که بعضی ها گفته بودند در دوران الامر بین المحصولین این تخییر ثابت است، یعنی وقتی که انسان نفهمید شارع بر این فعل حرمت جعل کرده است یا این بر این فعل وجوب جعل کرده است، ولو به شبهه حکمیه یا موضوعیه، وقتی که اختیار شد طرف احتمال وجوب را رعایت کند، به اختیار شدن احتمال وجوب اون طرف وجوب براش متعین می شود که رعایت کند، دیگر احتمال حرمت ملغاست. و اون دیگری، مجتهد دیگری، اگر اختیار کرد در این واقع احتمال حرمت را مراعات کند او بر او حجت می شود، اون احتمال حرمه براش حجت می شود و باید بر طبق او عمل بکند و بر طبق او فتوا بدهد. کلام در این تخییر بود که این تخییر یکی از وجوه در دوران لم بین المحصورین بود. اینجا عرض کردیم که از کجا ما این تخییر را استفاده کنیم و بگوییم دلیل چیست بر این تخییر بین بل احتمالین علا نحو تخییر بل در فرض بفرمایید در مسئله سوریه دلیلش چیست؟ گفتن از اون تخییری که ثابت است در خبرین متعارضین از او استفاده می شود که در ما نحنفی ولو خبر این متعارضین نیست، علم داریم فعل یا واجب است یا حرام، الا انه در خبر این متعارضین وقتی که تخییر ثابت شد اینجا این تخییر را میگوییم. کلام در این حرف بود. گفته می شود خدا بل آباد کند، توجه کردید، بله فهمها را و انتقالات را، و که انسان خوب منتقل بشود. اخو شما در خبرین متعارضین اگر تخییر ثابت بود به غیر خبرین متعارضین تعدی نکردید. اونهایی که قائل بودن در تعارض خبرین این در فقد المرجح تخییر است، این حکم را فقط در خبرین گفتند، به سایر امارات تعدی نکردند و ملتزم شدند در سایر امارات حکم تساقط است و قاعده اولیه تساقط است. وقتی که شما نتوانستید به سایر امارات تعدی بکنید فکیفه در جایی که اماره هم نیست، مثل مجرد احتمال الوجوب و احتمال حرمت است مع العلم به حدی ما اینجور چرا اینجور چجور تعدی کردید؟ اگر ملاک اون تخییر احتمال صدق یعنی احتمال این که حکم واقعی بر طبق اون خبر بوده باشد و احتمال این که حکم واقعی بر طبق این خبر بوده باشد، یعنی اون آنی که ملاک تخییر است مجرد مصادفت احتمال با واقع باشد، اگر بوده باشد میشه تعدی کرد در مقام. اینجا هم احتمال است که احتمال وجوب مصادفه با واقع بشود، احتمال حرمت مصادفه با واقع بشود، ولیکن چی گفت ملاک تخییر این است؟ اصل به سایر امارات تعدی نشدید، فضلن از اینجه به مجرد الاحتمال بگید ملاک است و تعدی کنید. این حرف بود. و گفتیم برای این که اصل این حرف اساس ندارد، تخییر بین المتعارضین حتی فی خبرین اساس ندارد، حتی آنی که صاحب کفایه و شیخ و دیگران فرمودن اونم اصل ندارد، که میگوین تخییر بنابر مسلک سببیت علل قاعده است ولیکن بنابر مسلک طریقیت تساقط است. در متعارضین بنابر مسلک سببیت تخییر است، بنابر مسلک طریقیت تساقط است. نه، بنابر مسلک سببیت و طریقیت اصل اولی تساقط است. چرا؟ لما بینا اون اماری که قائم می شود بر حکم واقعی اون اماره غیر از مدلول مطابقی مدلول التزامی دارد. امارهی که میگوید کسی چهار فرسخ رفت اون چهار فرسخ را در قبل از ده روز یعنی قبل قصد لیگ آمده رسنا بر جشت حکم تشریفش قصد است، او مسافر است باید قصد بکند، این معناش این است که اون اما اگر خبری باشد بگد تمام است او درست نیست، نفی میکند او را، یعنی تمام وجوبی ندارد، وجوب تعیم مال قصر است. اون خبری هم که میگوید نه تمام واجب است، مدلول التزامی این است که قصد واجب نیست، قصد وجوبی ندارد. پس در حقیقت میشه چهار تا اماره، چون که مدلول التزامی اماره مثل مدلول مطابقیشه، فرق نمی کند. وقتی که مثل مدلول التزامی مثل مدلول مطابقی شد، یه اماره گفته قصد واجب است، یکی گفته واجب نیست. واجب است نمیتواند ایجاد مصلحت در قصد بکند، چون که این دیگری نفی میکند، میگد وجوب ندارد. نه اینکه این دیگری فقط میگد تمام واجب است، در او هم مصلحت ایجاد شده. آخه اونها اینجور میگن، میگن میگه این خبری که گفته قصد واجب است، در قصد مصلحت ملزم موجود شده. اون خبری که میگوید تمام واجب است، در تمام مصلحت ملزم موجود شده. دو تا مصلحت ملزمه است، شما نمیتونید استیفا بکنید، در استیفا ایشون ممکن نیست. خب مخیر است، یکی را باید اتیام بکنید، مصلحت را استیفا بکنید. نه اینجور نیست. این خبری که میگوید تمام واجب است، میگه قصر واجب نیست، دیگر نمیگذارد قصر مصلحت ملزمه پیدا کند. اون خبری هم که میگوید قصر واجب است، نفی تمام را میکند، تمام واجب نیست، نمیتواند تمام مصلحت ملزمه را ایجاد کند. وقتی که هم مصلحت ملزمه موجود بشه یا نشد و هم نشود، این که نمیشود استماع نگیزه در فعل واحد بدون جد اصل اولی تصابت است. خب بیست در مشت قصر رو نمیدانم، تمام علم اجمالی داریم، یکی واجب است، در طبق علم اجمالی بر قوانین علم اجمالی باید مشی کرد. و اما در خبر این متعارضه اینی که احتمال میدیم یکی از اینها دوتا که نمیتوند مطابق با واقع بشود، ممکن است هیچ کدام مطابق با واقع نباشد. خبر این متعارضه اینم دیگه ممکن است هیچ کدام مصلحت نداشته باشد. اونجا هم بلکه اونی که میزان، ولی در فقد این خبر این مقتضل اصلی چه بود یا یه عام فوقی بود، به همونها عمل میشود. فرقی نمی کند کسی مسلک سببیت را داشته باشد یا مسلک طریقیت را، مسلک طریقیت را بگیرد، بگد نه قیام اماره بر فیتوب فعلی ایجاد مسلحت در اون فعل نمی کند. فعل کما کانت الواقع است قبل از قیام اماره، مسلحت دارد دارد، ندارد ندارد. بنابر این قول می گفتن اصل اولی تساقط است، بنابر مسلک طریقیت. چرا؟ چون که خبر اینه که متعارضه این هستن، دوتا را نمیشه طریق قرار داد برای واقع، دوتا نمیتوانن طریق بشن. و داخل اون عامی که خبر را حجت می کند داخل او بشن. خب یکی را بگیم داخل است، کدام یکی را بگیم؟ هر کدام را بگویم ترجیب را مرجعت، چرا اون یکی داخل نشد؟ بدون جهت هیچ کدام را نمیگیرند. مثل اونی که در احکام واقعی هم گفته میشود انسان اگر دختری را با مادری فرض بفرمایید، معن به عقد واحد عقد بکند. خب دوتا را که نمیشود هم مادر هم دختر را توجه کردید هر دوتا را عقد بکند، عقدش صحیح نیست دوتا. خب کدام یکی باطل است؟ خب ترجیحی نداره، هر دوتا باطل میشه. توجه کردید در ما نهنفی هم همین زوره است. وقتی که دوتا خبر هیچ کدام نتوانست تحت دلیل اعتبار خارج بشه داخل بشه، یکی هم معیل ندارد، چون که هر دو خبر عدل هستند، هر دو خبر سگه هستند، بدون زد هیچ کدام را نمیگیرد. چه زوری که بنابرای مسلک طریقی یا تساقط معناش اینه، فرقی هم نمی کند یکی مرجح داشته باشد یا نداشته باشد، یکی صحیح علایی بشود یکی مثلا حسنه بوده باشد، هیچ فرقی ندارد. چرا؟ چون که در دلیل اعتبار خبر سگه و خبر سگه عجت است. مفروض این است اون خبر صحیح علایی هم خبر سگه است، این خبر موثق هم سگه است، فرقی نمی کند. اگر گفتیم خبر حسان اون هم معتبر است، الکلام الکلام موضوع اعتبار عام است، هم خبر انسان را میگیرد هم غیر انسان را، فرقی نمی کند در دلیل اعتبار. اصل اولی تساقط است، نه تلزی نه تخییر هیچ کدام نیست. توجه کردید این بنابر مسلک طریقیت وقتی که این دور شد مسلک سببیت هم همین دور است. پس علاهازا کسی در دوران الامر بین المحصولین ملتزم بشود به اینکه حکم در ما و نحنفی تخییر در مسئله اصولیه است هیچ وجه راهی ندارد. و اما اگر تخییر در مسئله فریه اگر گفت یعنی حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت، ولیکن چون که وجوب واقعی و حرمت واقعی معینم معلوم نیست کدام چیز حکم واقعی مردد است، شاره برای ذات این فعل چون تلسلی است بر ذات این فعل یه حکمی جعل کرده است که آن حکم حکم واحد است و جامعه ما بین الوجوب و الحرمت است. ولو به این که طلب کرده است جامعه بین الوجود این فعل ایجاد این فعل یا ترک این فعل، اون جامعه اش را میخواهد، یه حکم متعلق به جامعه شده است. مثل اون واجب تخییری که میگفتیم وجوب متعلق شده است به جامعه ما بین الخصال، اینجا هم وجوب متعلق شده است به جامعه بین الفعل و ترک، جامعه بین فعل ترک مطلوب است. این را اگر کسی بگوید باید به سرش بزند. چرا؟ چون اینجور تکلیف لغو محض است، چون این طلب الحاصل دیگه بهتر از این نمی شود. یه جایی شما اگر بخواهید مصداق طلب الحاصل پیدا کنید مصداق بارزش همینه، چون مکلف خالی از فعل و ترک نمی شود، بلی تا این نقیزه اینجا ممکن نیست. فعل و ترک نقیزه این استن و مفروض این است واجب واجب توسلی است، وجوبش هم باشد توسلی است، حرمتش هم باشد توسلی است. پس مکلف خالی از فعل و ترک نیست. جامعه این فعل و ترک را میخواهم میگم مولا تازه دیوانه شده است. گفت نمیشه ودیم لا جامعه بینن فعل و ترک مکلف خالی بشه، بخواهد یا نخواهد میشه. پس بدون جهت تخییر نه در مسئله سوریه معقول است. این هم شیخ در رسائل یه صفحه یا شاید بیشتر یادم است که نوشته است اون تخییر در مسئله سوریه را میگد، و الا تخییر در مسئله فریه را عاقلی متوهم نمی شود. این که درست نشد و اون هم که جانب احتمال حرمت را مراعات باید کرد، این هم که ممکن نشد. توجه کردید گفتیم چون هر فرقی بی خودی است، جلب المنفعت بل اخبر دفع المفسدت اولام این جلب المنفعت اصل کبراش درست نیست. چرا؟ چون که گفتیم بعض موارد است که هم مصلحت هست هم مفسده است، بناشون مصلحت شیء عظیمی هست، مفسده خیلی چیزی ندارد، مفسده محضور است که هر دو موجود است، آنها هم مفسده است و هم مصلحت. مکلف یکی را میتواند اختیار کند یا مصلحت را بگیرد و استیفا کند که 1,000,000 پول است، یا مفسده که چند روز سر در دست او را اختیار بکند در این هوای حاد سفر کند به دست آوردن این مصلحت. خب این مصلحت را بگیرد. چی گفت دخل این مفسده که اولا منزل و نفر هیچ آقل این را قبول نمی کند. این اولش. و ثانیا گفتیم در مانهنوی سغرا ندارد این کبرا. در مانهنوی یکی از احتمال مفسده و احتمال مصلحت مصادف با واقع است، در واقع یکی از اینها هستند. اگر بخواهید به عبارت واضح در این تعبیر بکنید اینجور بگید، بگید مؤمن خدا اونجایی که شبهه تحریمی نبود مثل شربتتو ما احتمال میدادیم که این فعل مفسده واقعیه داشته باشد، قطعا مصلحت میزونه نداشت. انسان به سی جزو گران قسم می کند که اینجور به تو مسلحت میزونه ندار، یعنی که این مفسده میزونه احتمالش بود. اونجا اتکاب اون فعل زالید شد. چه جور در ما نهنهی که در اون فعلی که احتمال میدین مفسده میزونه داشته باشد در او احتمال مسلحت میزونه است، که اصلا مفسده نماشد مسلحت میزونه داشته باشد، چون که در آن هم بینن میتونه بول حرمت است. اینجا چجور اتقابش سایز نمی شود؟
اون حرف را هم که داشتیم کنار، من در ما نهلی بله فرض بفرمایی، بله احتمال این که حکم در ما نهلی تخییر تخییر بله فرض بفرمایی دهری عقلیست، تخییر تخییر شرعی نیست در مسئله سولیه یا در مسئله فرعیه، تخییر در ما نهلی تخییر عقلی دهریست، بدون این که در فعل براعت عدلیه زاری بشود در احناهی احتمال وجود به حرمت، و بدون این که در این فعل بل اصالت و براعت شرعیه زاری بشود. این یه احتمال بود. دو تا احتمال دیگر این است که در این فعل براعت عدلیه زاری نشود و براعت شرعیه زاری بشود، که مثلا که مرحوم آخوند از صورت خامس بود. یه احتمال هم این بود که هم براعت عقلی جاری می شود هم براعت شرعی. ما وجه جریان براعت عقلی و براعت شرعی را وقتی که گفتیم، این دو تا مثلا که خود این خود واقعی می شود، که مرحوم آخوند می گفت براعت عقلی جاری نیست، معلوم می شود که نجاری است. اونی که میگفت نه براعت عقلی جاریست نه براعت شرعی، معلوم میشه و که نه هیچ کدام درست نیست، نه براعت شرعی جاریست هم براعت عقلی. عرض میکنم مرحوم آخوند که فرموده است براعت عقلی جاری نیست، فرموده است در براعت عقلی، ولی بسان حالش این است در براعت عقلی موضوع لاغیان است، اقام بلا بلن ربیه است، چی بیان نداشته باشد، تکلیف واقعی بیان نداشته باشد، اون وقت اقام شدن ربیه است. ایشان می فرماید در ما نهیفی بیان تمام است، علم اجمالی بر این که این فعل یا در واقع وجود دارد یا حرمت دارد، این علم اجمالی بیان است. در آن که شما می دانید اگر متعلق علم علم اجمالی که یا وجوب است یا حرمت، دو تا فعل بود می دانستیم، یا این که این فعل واجب است یا اون فعل دیگر حرام است، یکی از اینها تکلیف الزامی داند، یا این واجب است یا اون دیگری حرام است، هم موافقت قطعیه ممکن بود هم موافقت مخالفت قطعیه ممکن بود، یا یکی ممکن بود، لازم هم نیست تا ممکن بشه و کلام خواهیم گفت. این علم اجمالی مبتنی دیگر جای اینکه اقام بلا بیان قضی هست نیست، باید اون فعل را که می داند یا اون واجب است او را اتیان کند یا فعل دیگر حرام است او را ترک کند، جمع کند ما بین اتیان به این فعل و ترک آن دیگر. علم اجمالی منجز است این ملکون. خب همان علم اجماعی به جامع ما بین الوجوب و الحرمه، همان علم اجماعی در ما نهنفی همست، فرقی نمی کند، در نایه علم فرقی نیست، می دانیم این فعل واحد یا وجوب دارد یا حرمت، این علم اجماعی بیان.
وقت وقتی چین علم اجمالی بیان شد، پس در ما نهلی قاعده قبح اقام بلا بیان جاری نیست. این حرف مرحوم آخوند است در ناحیه این که براعت عقلی جاری نیست. مرد فرموده است برای این که اما براعت شرعی سرا جاری است، چون که فرموده است در ما نهلی فعلی که امرش آیر است بین الوجوب و الحرمه محکوم است به اباحه ظاهریه، و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این شیء حرمتش را نمیدانم، این فعل محکوم به حلیت است و ادله براعتش ولی شرعیه این را میگیرد. عرض میکنم اما این حرفی که ایشان فرمود براعت عقلیه جانی نیست، گفتیم یا مرحوم آخوند مراد از بیان در قاعده قبح اقام بلا بیان، بیان در باب مطلق و مقید نیست، اگر یادتان باشد بیان معناش اونیست که مساوی با مصحح العقوبت است،
مولا بخواهد عبد را ایقاب بکند بر مخالفت تکلیفی با وجود این که در ما نهلوی مسحه ایقاب نبوده باشد. خب در جایی که علمی اجمالی طرفش دو تا فعل است، یا اون فعل واجب است یا این فعل دیگر حرام است، این مکلف اون فعلی که احتمال میداد اون واجب باشد او را ترک شد. توجه شدید اتفاقا هم واجب در واقع تکلیف همون وجود بود، شاره میتواند ایقاب بکنه که چرا فعل واجب را ترک شدید تا که میدونستی یا این واجب است یا این یکی حرام است، سرا ترک کردیم. عقل مسحه قوت است، عقل هیچ وقت سنگ نازی نمی کند که این را سرا ایقاب میکنی، مذمت بکند مولا را که سرا ایقاب بکنی این بیچارت کرده، چی میتونست بکند که نکرده است. خب هیچ مسحه قوت نیست، بلی مسحه قوت موجود است و لابیان اونجا مفقود است، اونجا ایقاب بلابیان زاش توجه، یعنی ایقاب بلابیان زاش نیست، اونجا اونجا بیان موجود است، چون که مسحه قوت هست و بدون جهد قاعده ایقاب بلابیان اونجا جاری نیست. اما به خلاف دوران لن بین المحصوره، خب این میداند یا واجب است یا حرام، این فعل را فرض بفرمایید هر شرط در واقع واجب بود، مولا نمیتواند بگوید برای این که توجه شدید چرا این فعل را ترک شدید، میگوید احتمال میدادم حرام باشد آخه، چون که این عذرش مسموع است. خب میدانه، خب عقلم میگوید دیگه این فعل یا واجب بود یا حرام، اینم میدونست یا واجب است یا حرام، خب اگر اتیان میشد احتمال این بود که مخالفت حرمت کرده باشد، ترک میکرد احتمال مخالفتی وجود بود و چکار کند، چکار کند، جنبه این نگیزه هم که ممکن نیست، ارتفاع نگیزه هم که ممکن نیست، چکار بکند. اگر اینجا مولا زیاده روی بکند عقل دلش با میست چه بگو بابا پیلی کاره ظلم نکن، این چکار میتونست بکنی. بعد از این که اقرار میکنی بر این که این فعل یا واجب بود یا حرام، این هم همین جور علم اجمالی را داشت ولی تعیین نداشت معین نداشت، از اینجا یک کلمه استفاده کنید که در دوران الامر بین المحصورین که ما اون حکمش را بحث می کنید در جایی که اصل معین حکم نباشد، اگر در ما نهلوی اصلی بوده باشد که معین بشود که تشریف واقعی ولو اصل عملی ها معین بشود که تشریف واقعی حرمت است یا وجود، اونجا اصل معین نباید بگیرد کما اینکه خواهیم گفت، و فرض کلام در جایش که اصل معین نیست و فرقی ما بین الفعل و ترک نیست، مولا اگر زیاده روی بکند بیگوید عقل یا مولا تو هم از اون ظالم ها هستی که ایقاب می کنی عبد را ظلمه. خب این معنی ایقاب و پیقاب بلا بیان است، بیان در اون قاعده گفتی قابلا بیان به این معنا بود، چون که به این معنا بود پس قیاس این را مرحوم آقون به دلران به علم اجمالی بین وجوب فعلی و حرمت فعل آخر قیاسش معن خارج از خارجی که بین المشرق این از فردش و هم دیگر قیاس نمیشه. بدون جد عقل چی میگوید؟ چه جور براعت عقلی را تقریب میکنی؟ عقل میگوید اگر این فعل در واقع حرمت داشته باشد و تو این فعل را بله مرتکب بشوی و اون مخالفت واقعی را حرمت واقعی را مخالفت کرده باشی، مولا نمیتواند تو را ایقاب کند. عقل اینجور میگوید و میگوید اگر فعل در واقع وجوب داشته باشد و تو اون وجوب را مخالفت بکنی به ترک این فعل، نمیتواند مولا ایقاب کند تو را، برو راحت بخواه، میخواهی بکن میخواهی نکن. این معنای گفتی قابل را بیان است. این عقل وقتی که گفت ایقاب مولا هر کدام بوده باشد در واقع و مخالفت شده باشد اقابش قضی هست، این معنای اقابی لاقیان است. براعت عقلی غیر از این چیزی دیگری نبود. یا مرحوم آخوند. اما این چیزی که از دهلیت ظاهریهی که مرحوم آخوند توجه کردید، هلیت ظاهریهی که مرحوم آخوند فرمود، از مرحوم آخوند یه سوال بیشتر نیست. مرادت از این هلیت ظاهریه چیست؟ یعنی این فعل در ظاهر محکوم است به اباحه ظاهریه، اباحه به معنی الاخص که در مقابل وجوب و حرمت، اباحه یعنی اباحه ای که وجوب هم نیست حرمت هم نیست. اباحه به معنی الاخص که میگویم، اباحه به معنی الاخص ولو در مقابل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت است، اون اباحه واقعی است. اباحه ظاهری اخص در مقابل وجوب و حرمت است، یعنی فعل فعل نه واجب است نه حرام، ولکه مباح است. مباحی که جامع ما بین الاباحه خاصت الواقعیه و الاستحباب و الکراهت، جامع ما بین اینها محکوم به اون اباحه است. اگر این را میگویی یا مرحوم آخون، این اباحه ظاهریه مقتوع است تفصیلا بطلانش که در واقع نیست، چون میدانم فعل در واقع توجه کردید یا وجوب است یا حرمت. اباحه ظاهریه اباحه طریقی میشود، اباحه نفسی نمیشود. در موارد جهل به حکم واقعی شارع حکم طریقی میتواند جهل کند، و اون حکم طریقی حکمیست که احتمال مصادفت با واقع داشته باشد. وقتی که شارع اباحه جعل کند بر این فعل اباحه به معنی لفظ، قطع داریم تفصیلا این حکم در واقع نیست، بس چطور طریقی میشود. حکم طریقی احتمال مصادفت باید در او بوده باشد، لیلا حکم طریقی نمیشود. پس علا حاضر اساسی که هست، اگر مراد از اباحه ظاهریه اینه، مرادت اباحه خاص است، این که نمیشود مقطوع چیز است. و اگر مرادتون اباحه به معنی العام است، خب اباحه به معنی العام معناش این است که فعل حرمت ندارد، مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. او فقط نفی حرمت را می کنه. کل شیء حلال یعنی حرمت نداره، منافات نداره که وجود داشته باشد، چون که ارتکابش حلال است دیگر، واجب هم باشد ارتکابش حلال است. کل شیء حلال این حلیت در مقابل حرمت تنهاست، فقط حرمت را مزاده با حرمت دارد. اگر مرادتون از این است که این فعل حلال است یعنی حرمت نداره، راست میگوید ایبی نداره، اما احتمال وجوب مانده که من احتمال وجوب را با چه چیز دفع میکنید؟ آخه احتمال میدیم میدونیم یا حرام است یا واجب دیگه. فرض بفرمایید کل شیء حلال، اگر گفت حرمت واقعی توی طریقیست، معناش اینه اگر در واقع هم حرمت واقعی بود تو ایگاب نداری، وضع نشد از اون حرمت واقعی به تو، معنی چون شد دیگه، خوب خیلی خوب، احتمال وجوب ما بدون جد به یه براعت دیگری احتیاج دار. اون براعت دیگر بگون جد روح امومت ما لا یعلمون، اینو یه وجوبی که احتمال در واقع واجب بوده باشد اونم ثبوت دارد. روح دو تا براعت میگوند بگون جد به کل شیونه که علال تمام نمیشود. اباحه ظاهریه به معنی الاخص مقطوع کذب است، حکم طریقی نمی شود. اباحه ظاهریه به معنی العام حکم طریقی می شود، محتمل صدق است، ولیکن احتمال وجوب را رفع نمی کند، باید احتمال وجوب را فهمت ما لا یعلمون بشود. از این بیان معلوم شد که دو تا براعت جاری میکنیم، دو تا براعت شریعه، دو تا براعت عقلیه، احتمال وجوب و احتمال حرمت، هر کدام براعت عقلیه دارند، و نه یعنی قطع نظر از اغماز از براعت شریعه، و هر کدام از اینها از این احتمالین براعت مورد براعت شریعه هستند و براعت شریعه جاری می شود. بدون زهد ذکرنا اصالت تخییر در دوران لعن بین المحصولین اصل برعصه ها نیست. اصالت تخییر در دوران لعن بین المحصولین مزدهش به دو براعت هست. اون وقت اشکال می شود برای اینکه خب این دوتا براعت را شما چه جور جاری کرد؟ آخه معنای براعت معنای رفع را که سابقاً شما معنایی کردید می گفتید و این شارع می تونست این فعل را این تکلیف را در متعلق این فعل است محتمل است در واقع متعلق به این فعل بشود، اون تکلیف را شارع می تواند وضع بکنه، می تونست وضع بکنه، این تنانن علال امه او را رفع کرد. این دونید دیگر وقتی که گفتید براعت شریعه معناشون شد و معنای حدیث رفعن امت مالا یا لبون این شد، خب در مانندی تکلیف واقعی قابل وضع نیست. اگر بخواهد این احتمال وجوب احتمال حرمت را وضع کند باید بگوید زمین بین الفعل و ترک بکن، باید این زور بکنه دیگر، راه دیگری که نداره. اگر گفتم این بله توجه شدید مولا گفت جمع کن بین الفعل و ترک، میگوین این اول دیوانه شدن مولا جمع بین الفعل و ترک چی نمیشه. پس در ما نهنیفی وره اینون که نیست تا حدیث رفع بکنه مبتلا به این اشکال میشه. و اون وقتا یه اشکال دیگر هم می شود، چون اشکال دیگر دیگر ساده است و اون این است که شما منتظم شدید به عدم الوجود و به عدم الحرمه، خصوصا در جایی که استصحاب جاری بشود، استصحاب عدم الوجود و استصحاب عدم الحرمه، چون که هر دو جاری می شود، چون مخالفت عملیه لازم نمیاد، از جریانشون ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد، چون که ممکن نیست. وقتی که ملتزم شدید که این فعل نواسق است نهران، ملتزم شدید به یه حکمی که این قطعا مخالف با واقع است، همون همونی که در این باهی ظاهریه مرحوم آخوند می گفتید که التزام به اون نمیمکن نیست چون که اون قطعا علم تفصیلی داریم مخالف با واقع است، التزام بر این که این فعل نواسق است نهران توجه کردید این قطعا مخالف با حکم واقعی است و نمی شود این دو جهت ان شاء الله.